أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که طواف متقوم است به قصد عنوان. از اینجا نتیجه گرفتیم که چون طواف از عناوین قصدی است، این بحث در موردش مطرح میشه که انسان گاهی قصد تعلیقی میکنه که این طواف است اگر اون شوط قبلی من مشکل داشته است، و الا این کاری که الان می کنم قصد طواف ندارم. عرض کردیم آقای زنجانی ایراد گرفتن، فرمودن که با نفست قصد تعلیقی عنوان قصدی محقق میشه، مثل اینکه قیام میکنی به قصد تعظیم، ولو قصد تعلیقی تعظیم، که انکان حاضل جایزیدن فاقصد و تعظیمه، عرفا میگن شما تعظیم کردید این آقا را ولو زید نبود و امر بود. ما عرض کردیم عناوین قصدی دو جورند. برخی از عناوین قصدی نیاز دارن به اعتبار عنوان، بعضی عناوین قصدی فقط محرک و داعی باید داشته باشند. مثلا در تعظیم لازم نیست اعتبار کنه این شخص که هازا تعظیمون، نه، قیام به داعی و محرکیت تعظیم مصداق تعظیمه. اینجا فرمایش آقای زنجانی قابل قبوله که همین محرکیت تعظیم هست. بالاخره اگر قصد اگر داعی و محرکیت تعظیم نبود که بر نمیخواست، ولی در جایی که عنوان نیاز به اعتبار دارد، اونجا من قصد تعلیقی بکنم اعتبار معلق کنم، وجهی نداره این اعتبار به طور مطلق ایجاد بشه. برای اینکه روشن بشه فرق بین این دوتا، مثال بزنم براتون. خدای زنجانی یک روایتی رو مطرح میکنن در صلات مسافر، علی ابن مهزیار عن محمد ابن ابراهیم الحذینی، میگه که به حضرت عرض کردم ما قبل از روز ترویه، روز هشتم ذی‌الحجه، سه روز جلوتر، مثلا دو روز جلوتر وارد مکه میشیم. یعنی چی؟ یعنی بعد از سه روز میخواییم بریم عرفات، نمازمون رو چجور بخونیم؟ امام میفرماد ان و مقام عشرت ایام و اتم الصلاه. واقعا توجیه این روایت مشکله. من میدونم تا سه روز دیگه میرم عرفات، حضرت میخواد بفرماد عرفات نرو، حج نرو. خب اینه که نمیفرماد که من برای حج اومدم، ولی اگه برای حج نیومده بودم که نمیگفتم که اقدم و مکت قبل یوم ترویه به سلاست ایام. این ظاهرش این هست که اصلا آمدم که برم عرفات، پس چجور من قصد اقامه عشرت ایام بکنم؟ ایشون توجیهی که میکنن این روایت همینه که قصد در اینجا معنی اراده نیست، به معنای اعتباره. من اعتبار میکنم که ده روز میمانم، ادعا میکنم که ده روز بیمانم، ولی اراده موندن ده روز ندارم. یک عمل اعتباریست، ولی اعتبارو سهل المعونه. این یک مثال. اعتبار اثر باید داشته باشه. اثر اعتبارم اینه که نمازش رو 4 رکعتی میخونه، اگر این روایت رو ملتزم بهش بشیم. مثال دوم، ما در بحث عدول از حج افراد به حج تمتع بله، حالا این روایت رو ایشون اینجور توجیه کرده. حالا این مثال دومم بزنیم، در روایات داریم کسی که میره حج میتواند قصد کند حج افراد را، ولو میخواهد بعدن عدول کند به حج تمتع. میگم اريد حج الافراد، قبلش هم به خانوادش میگه که ما رفتیم مکه عدول میکنیم از حج افراد به عمره تمتع، فردا از احرام در میاییم، نگران نباش تا یه روز بر هم حرامیم نه بیشتر. خب این چجور میشه؟ شما قصد داری ایجاد کنی حج افراد را، از اون طرف میخواهی ایجاد نکنی حج افراد را، چون میخواهی عدول کنی به حج تمتع. جوابش اینه که نه، این اعتباره، اعتبار میکنه این حج هم حج افراد، ولو میخواهد فسخ کند حج افراد را به حج تمتع. محرکیت امر تکوینی است، اون امر اعتباری نیست. اگه محرک شما به انجام این حج امتثال امر به حج افراد باشه، این دیگه نمیشه بگی که من تصمیم دارم عدول کنم از حج افراد به حج تمتع، چون محرکیت امر تکوینیه، اعتباری نیست که بگیم سهل المعونه. مثال سوم هم بزنیم، کسانی که انشا میکنن ازدواج دائم را، یا انشا میکنن ملکیت دائمه را در بی، ولی تصمیم دارن که بعدن به هم بزنن این بی رو با اعمال خیار، یا اون نکاح دائم رو با طلاق، یا با اون مجوزات فسخ در عیوب نکاح، اگر از در فقهی فرض بشه، حالا برحال میخوان تصمیمن طلاق بدن، منافات با هم نداره، اعتبار میکنه ازدواج دائم را، ولی یقینم داره که فردا از این زن جدا خواهد شد، با هم تنافی نداره، اما هیچ وقت نمیتونه محرک باشه. زندگی تا آخر عمر، زوجیت الی آخر العمر محرک او باشه به این عقد، این نمیشه، چون تصمیم داره فردا جدا بشه، ولی اعتبار میتونه بکنه ازدواج دائم را. اعتبار سهل المعونه برای تحصیل آثارشه، قصد جدی به ایجاد این امر اعتباری داره. نه نه، اصلا اعتبار میکنه ازدواج دائم را، میگه من تو را به همسری دائمی خود در آوردم. ندیدین عاقدها چجور میگن؟ با اینکه این زن میگه بهش میگن این شوهر چندمیته، میگه نه یادم نیست، سومیه چهارمیه، حالا ایشالله به زودی جدا میشیم، نفر بعدی هم بالاخره تو نوبته، اینجور اشکال نداره، اعتبار میکنه ازدواج دائم را. به قولشون در نکاح محلل همینه دیگه، از اول تصمیم میگیرن که محلل پیدا کنن، یه شب با این خانم باشه، بعد میگن که فردا طلاقش بده، یعنی بعد از بالاخره طبق شرایط، طبق شرایط طلاقش بده؟ بله بله. اصلا فان طلقها، اگه محلل ازدواج موقت کنه که فایده نداره، که باید ازدواج دائم بکنه. باید بیان بگن که من تو را به همسری دائمی خود در آوردم. اون مطلق میگه که آقا چی شد؟ ما به تو اطمینان کردیم، تو حالا میگه همسری دائمی. میگه نه قصه نخور، حالا انشاء اعتبار میکنیم همسری دائمی رو، ولی خب بعد طلاق میدیم، که مرحوم عاشق فرموده بود که عادل بدتر از کافر دیدید؟ گفته بودن مثلا یعنی چه؟ گفته بود من دیدم تو عراق وقتی ما بودیم یک مرد و زن جوانی، خب خیلی همدیگر رو دوست داشتن، ولی خب بالاخره دوتا طلاق، مرد لابد تون مزاج بوده، دو بار طلاق داده بود، طلاق سومش شد، نیاز به محلل پیدا شد، رفتن یک پیرمردی رو که صف اول جماعت همیشه بود پیدا کردن، اطمینان بهش بکنن، گفتن تو بیا این خانم رو بگیر، بعد طلاقش بده که حلال بشه بریم. قبول کرد. بعد هر چی رفتن سراغش، آقا چی شد؟ چرا طلاق نمیدی؟ گفته بود شرعاً این خانم زن من هست یا نه؟ گفته بودن بله. شرعاً من حق طلاق دارم که طلاق بدم یا ندم؟ گفته بودن بله. گفته بود خب من از حق شرعیم استفاده میکنم، طلاق نمیدم. طلاق نداد تا این زن و مرد از غصه دق کردند و مردن. گفته بود این عادل بدتر از کافره. خب حالا مقصود در محلل انشا میشه عقد دائمی، اعتباره، اشکال نداره. دائمی اختزایی دیگه چیه؟ باشه این اعتبار میکنه ازدواج دائم را دیگه. اینجا هم همین، در اجازه بدید، در عناوین اعتباریه فرقش اینه. انا با دائی فرق میکنه. این دائی و محرک با اعتبار عنوان اینا دوتان. برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشه یک بحثی رو از بحث قصد قربت بگم. آیه خویی، آیه صدر میگن قصد قربت یعنی دائویت و محرکیت امر مولا. بعد میگن ها نتیجه میگیریم، اگر شما فکر میکردید که اجیر هستید از طرف زید که حج به جا بیاورید، رفتید حج، محرم شدید از طرف زید، حج رو به جا آوردید، بعد آمدید ایران، اومدید، حالا اگر زید زنده است پیره نمیتونه حج بره، خودش مرده پسره، آقا ما رفتیم حج به جا آوردیم، خب شما بنا بود که ما اجیر بشیم از طرف زید اجرت بدید. گفتن آقا اشتباه میکنی، ما اصلا کسی رو، یه صحبتی بود اونم نشد، ای وای بیچاره شدیم. ما اگه میدونستیم که اجیر نیستیم از طرف زید، از جوابت بر خودمون لعن میکردیم، نفرین میکردیم که بیاییم از طرف زید حج به جا بیاییم، میرفتیم از طرف دیگران حج به جا میاوردیم، از طرف خودمون حج به جا میاوردیم. آقای خویی فرموده که ذمه زید ساقط میشه. حالا فرض کنید زید فوت کرده، زید فوت کرده، زید معلومه که نیاز به استنابه او هم نیست، آخرش میشه حج تبرعی دیگه. میگی آقا تقییده، اگر میدونست که اجیر نیست از طرف زید مرحوم هیچ وقت حج به جا نمی آورد. آقای خویی میگه این حرف صابروت که تو میزنی، تقیید چیه؟ این آقا حج به جا آورد به نیت زید مرحوم، میگه قصد قربت نداره، نه قصد قربت هم داره. همین که اینقدر این تدین داره که فکر میکرد اجیره رفت از طرف زید اج به جاور، این قصد قربته دیگه. اگه بیدین بود با این که فهم میکرد از طرف زید اجیره، بازم میرفت چند تا نیابت دیگه میگرفت، پولاشو میگرفت، از طرفش کنم آمد به جا نمیامورد. همین تدینش باعث شد که محرک او شد که بره از طرف زید حج به جا بیاره. قصد قربت بیشتر از این نمیخواد دیگه. این میشه محرکیت به این نفع که چون فکر میکرد اجیره از طرف زید است که برای حج به جا بیاورد، محرک او شد، محرک قربی او شد نحو العمل. خب این مقدار میگن قصد قربت محرکیت. ما گفتیم حرف درستیه، قصد قربت محرکیت، ولی به یک شرط، به شرط این که این آقا اعتبار نکنه عدم را. یعنی چی؟ یعنی یک حالتی هست طرف از اول تیم میکنه، میگه اگر من از طرف زید اجیرم حج به جا می آورم از طرف زید به خاطر خدا، برای اینکه پول حلال بشه لااقل، و اگر از طرف زید اجیر نباشم من هیچ وقت قصد و قربت نمی کنم که از طرف زید حج به جا بیارم. یعنی اعتبار میکنه اینکه این عملش در صورتی که از طرف زید اجیر نباشد برای خدا نباشد، اصلا اعتبار میکنه که این حج از طرف زید نباشد در فضلی که اجیر از طرف او نیست. این مضره. بله قصد قربت یعنی محرکیت، ولی یه شرط زائد داره که اعتبار خلاف نکنیم. اگه اعتبار خلاف کنیم کما اینکه در این مثال فرض کردیم، این ضرر میزنه به عمل. خب این شواهدی بود که اگر تقریب کرد به ذهن شما، این مطلب روشن میشه که عناوین قصدیه دو جورن. بعضی ها نیاز به اعتبار دارن، مثل ادائدین. ادائدین اعتبار، باید اعتبار کنی که این تملیک من ادائدین است. صرف محرکیت کافی نیست. گاهی محرک شما به پول دادن به زید این است که چون گمان دارید که به زید بدهکارید، ولی وقتی پول رو به زید میدید قصد ادائدین نمی کنید. میگید اگر بدهکار هم به تو نباشم میخوام خیالم راحت بشه، این پول رو به تو میدم. محرکیتش رجاء ادائدینه، ولی شما اعتبار ادائدین برای این پول نکردید، چون گفتید اگر هم بدهکار نباشم، اگر بدهکارم ادائدین، اگر بدهکار نیستم هبه. بله نه، حالا اجازه بدید فرقش روشن بشه. محرکیت اینجا هست، من به ظن به این که بدهکارم آمدم این پول را دادم به شما، ولی این دو جوره. یه وقت اعتبار میکنم هازا اداء للدین، بعد که معلوم شد که من بدهکار نیستم میام پول پس میگیرم، میام پول پس میگیرم. یه وقت نه، من اینجور میگم، میگم اگر در هنگام اعتبار، میگم اگر من بدهکارم این اداء دین، اگر بدهکار نیستم هبه. می‌بینید در مقام اعتبار، این اعتبار با اون محرک فرق کرد. محرکیت ظن به ادائدین بود، ولی اعتبار که کردم، یک اعتباری کردم که اگر بدهکارم نباشم همه باشه، در حالی که اگر من میدونستم بدهکار نیستم ابدا همچون پولی رو نمیدادم به زید. خب ما راجع به مثل ادائدین میگیم عنوان اعتباریست، باید اعتبار بکنید هازا ادائدین. تعلیق در این امر اعتباری موجب میشه که اگر اون معلقون علی حاصل نبود این امر اعتباری هم حاصل نشه. اگر دین حال است من اعتبار میکنم این اداء دین باشد. خب حالا بعد کشف دین حال نبود پس من اعتبار نکردم این اداء دینه، پس طولمو پس میگیرم. ولی در محرکیت فرمایش آقای زنجانی درسته. برای محرک تعظیم چیه؟ تعظیم قیام است به دعویت و محرکیت تعظیم. این میشه تعظیم دیگه، دعویت و محرکیت بود دیگه. اگه نبود برای چی بلند شدم؟ اینجا حق با زنجانیه. و بحث در این متعای طواف از قبیل اداء دینه که عنوان اعتباری است، یا از قبیل تعظیمه که عنوان اعتباری نیست. عنوان قصدی بودنش از باب این است که داعی و محرک خاصی در صدق آن معتبر است، در حالی که بعضی از عناوین به هر داعی باشد صادق است بر او، عنوان مثل اطعام به هر عنوانی باشد. اما تعظیم قیام است به داعی و محرکیت تعظیم، بله، اما عنوان اعتباری نیست. ما بعید نمیدونستیم که طواف مثل همین قیام باشه، نه مثل اداء دین. دلیل نداریم که طواف عنوان اعتباری باشه. خب ارتکاز متشرع و نه اصل این که طواف عنوان قصدی است، دلیلش چیه؟ ارتکاز متشرع. ولی که میگه نه آقا، طواف این است که دور خانه خدا بچرخی به هر قصدی، هازا طواف. ولی خلاف ارتکاز متشرع است. حالا اگر در مشکلی در ظهور لفظی پیدا کردیم به اصل عملی رجوع میکنیم دیگه. اصل عملی هر سبت خدمتتون که خیلی پیچ در پیچه، بذارید نگم. اگر ما برای امتثال میخواییم براءت جاری میکنیم، شک داریم اعتبار عنوان لازم است یا داعی تعظیم باشد کافی است، براءت جاری میکنیم، میگیم اعتبار عنوان لازم نیست. خب اما تو بحث ما میخواییم ببینیم آیا این شوط زائدی که آوردم به قصد تعلیقی، این شوط زائد آی زنجانی میگه قصد تعلیقی کردی، این زیاده در توافه، هفت شد به جا آوردی، بعد گفتی این شوط هفتم هی حالم دادن باشم دلم نچسبید، یک شوط هشتمی شروع بکنم که اگر شوط هفتم خراب است این بشود شوط هفتم من، و الا یک چرخیدنه بی فائده ای باشد قصد تعلیقی. آقای زنجانی میگن قصد تعلیقی طواف محقق صدق طوافه. آقای خویی میفرمان نه، محقق صدق طواف نیست، چون قصد تعلیقی داشتیم مشکلی پیدا نمیشه. خب اینجا اگر شک بکنیم و نوبت برسه به اصل عملی، اینجا اصل اینه که اینی که آقای زنجانی میگه درست نیست، چون ایشون مانعیت زائده ای رو داره اثبات میکنه. ایشون میخواد بگه حتی این قصد تعلیقی طواف هم مبطل طواف است. براءت از مانعیت میگه مبطل نیست. وقت چی میشه؟ شما یه جا براءت جاری کردی، اومدی به طرف آقای زنجانی گفتی دعویت کافی است، قصد عنوان و اعتبار عنوان لازم نیست، تناسبگن به اصل البراءه، پس حق با آقای زنجانی است. تو این بحث که آقای زنجانی میگه بابا من این شوطی که شما به جا آوردی با قصد تعلیقی، طبق اون مبنای خودم میگم زیادتون فی التواف مبتلون للتواف، شما میگی نه اینجا اصل براءت موافق با آقای خویه، مخالفه با شماست، خب بالاخره علم اجمالی پیدا میشه که شما تو یکی از این اصل براءت ها داری اشتباه میکنی دیگه، یا بالاخره حق با آقای زنجانیه تو این نظر که قصد قصد طواف به معنی داعویت طواف کافی است. پس تو این فرض دوم میشه زیاده مبتله، یا حق با آقای خویه که اعتبار عنوان لازم است. پس شما تو مسئله اول چرا براءت جاری کردی از لزوم اعتبار عنوان؟ وقت اگه ولذا سعی کنید به این اصل عملی نرسه مطلب، همون قال قضیه رو تو اون بحث ظهورات، ظهور لفظی بالاخره ولو با زور و تحکم هم که شده یه جوری استدار بکنید، البته مزاح میکنم، به هر حال عمده اینه که در استظهار به نتیجه برسیم، اصل عملی ما دوچار مشکل میشیم. خب عرض شد خدمتتون که آقای زنجانی یه نقضی میکرد به اینایی که میگفتن قصد تعلیقی صحیح هست، قصد تعلیقی موجب زیاده نمیشود. میگفتن خب شما چی میگید؟ میگید آقا من هفت شوت به جا آوردم، نمیدونم این شوت هفتمم خللی داشت یا نداشت، یک شوت دیگر به جا میارم، ان کان خلل او نقص فی شوت السابع فهذا هو الشوت السابع و ان لم یکن خلل او نقص فی ذلک الشوت السابع فهذا حرکتون تکوینیتون. این میشه دیگه بنای قصد تعلیقی. آقای زنجانی میگن که خب اگر این مشکل رو حل میکرد پس چرا امام علیه السلام در شک بین عدد اشواط طواف این راه حل رو ارائه نداد؟ فرمود اعاده کن طواف رو، در حالی که خب میتونست از این راه حل استفاده کنه. شک داره بین 6 و 7، امام بفرماید که یک شوت به جا بیار به قصد تعلیقی، بعد که تمام شد میگی به حضرت عباس 7 شوت کامل به جا آوردم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، چون زیاد نکردم که، تو اگر 7 شوت به جا آورده باشم بقیهش حرکت بدون قصد بوده. آی خویی خب نظرش اینه که بابا شک که در عدد اشواط اصلا مبتله، همین که با حال شک ادامه بدی طواف را مبتله، ولو بعدن بفهمی که عدد اشواطت کامل بوده، نه کم بوده نه زیاد. آقای زنجانی میفرمودن نه، از روایات استفاده میشه، آدم با حال شک هم اگر ادامه بده طواف رو بعد بفهمه که طوافش کامل بوده نه ناقص نه زائد، مشکلی نداره. از کدوم روایت استفاده میشه؟ از روایت احصاء غیر، که میشه اعتماد کرد به احصاء غیر. من که من خودم شاک کم دیگه، من خودم شاک کم، اما اعتماد میکنم سر حجر که برسم میپرسم، خود دوستم میگه، عادت دارن میگن، میگن شوت چهارم شوت پنجم، اون موقع شکم برطرف میشه. سوال کردن از ایشون، ایشون فرمودن ما از این نظر یعنی نتیجه شده که از این نظر برگشتن و معتقدن که مضی با حال شک در عدد اشواط موجب بطلان، مگر در فرضی که مطمئن باشیم که بعداً شکمون برطرف خواهد شد. اگه مطمئنیم که بعدن شکمون برطرف خواهد شد، بله این اشکال نداره، ولی اگر همینجور ادامه میدیم بعدن هم مطمئن نیستیم که شکمون برطرف خواهد شد یا نه، اینجا ایشون میگن ما مبتل میدونیم این شک رو، ولو بعدن هم اتفاقا شک برطرف بشه. حالا ما خودمون ببینیم مقتضای صناعت چیه. بله دیگه، یعنی طبق کدوم نظر؟ آقای خویی میفرمون بله لازمه، شک بکنه مبتله. بله اون غیر احسان میکنه یا نمیکنه؟ کافیه، او کافیه در احسان غیر روایت داریم کافیه. اما اگه کسی نیست که احسان بکنه من شک میکنم، این شک که من مبتله از آقای خویی. حالا ممکنه در نقضشون بگن ما رو نقضمون هستیم، از باب این که بالاخره با این راه حل من مطمئن میشم که بله دیگه درست حق با شماست. ما الان خواستیم یه اصلاحیه بکنیم، ولی ما نظرمون بود که با این مطلب جدیدشون نقض دیگه برداشته میشه دیگه، چون تا آخر این حالت شک من میمونه. بله میفهمم یه تصحیح کردم، ولی شک من برطرف نمیشه، یعنی متحیر من هست. مطمئن این قصد تعلیقی مشکل رو حل کردم. نه دیگه یقین دارم، یقین نمی کنم تا اون موقع چند شد به جا آورده بودم. بالاخره اون انصرافی که شما میگید که آقای زنجانی قائلن که من شک از ستن تا فهم سبعن اعاد، انصراف داره از اونجایی که من مطمئنم بعدن یقین پیدا خواهم کرد بعد از اشباط، از اونجای انصراف داره که من یقین عادی پیدا بکنم بعد از اشباط، یعنی برام منکشف میشه واقع، یعنی بعدن میفهمم که من اگه حواس موجم میکردم معلوم بود حرف شد به جا آوردم. نه اینکه با این قصد تعلیقی طواف مشکل رو میخوام حل کنم، از این که انصراف نداره که. ما خودمون حساب کنیم مقتضای صناعت رو، ما میگیم خب از این روایت استفاده میشه که این قصد تعلیقی در مورد شک در عدد اشواط باطله، اینو میفهمیم، بیشتر از این که نمیفهمیم. گیرم همه مطالب آقای زنجانی درست، این دلیلشون خسته از مدعاست، فقط میفهمیم در عدد اشواط اگر شک کردید با قصد تعلیقی طواف نمیشود مشکل این طواف را حل کرد. اما در جایی که شک در عدد اشواط نداریم اونجا هم نمیشود با قصد تعلیقی مشکل را حل کرد. هازا اول روز بله باقا بله در شک بین عدد اشواط طواف این راه حل مقبول نیست که من یک شوط دیگر به جا بیارم که اگر شش شد بود این شوط هفتم باشد، اگر هفت شد بود این مشی بدون قصد طواف باشد. ائمه اینو نپذیرفتن در مورد عدد شک در عدد اشواط، این معنیش که هیچ کدوم نپذیرفتن، حتی در جایی که شک در عدد اشواط نداریم اونجا هم نپذیرفتن. از اول اون کلام این راجع به این مطلب ایشون. بله اونجا که شک در عدد اشواط نداره که ولش دادن جلو. حالا میگه اختلاف از بین علما که من از حجرالاسود حالا که نمیتونم برگردم بدون نیت اومدم تا حجرالاسود، از حجرالاسود نیت طواف بکنم، نیت شوط قبلی رو بکنم که آی سیستانی میگه، یا از اون مکانی که حلم دادن نیت اتمام شوط قبلی بکنم که آی زنجانی میگه. این شبهه حکمی است، شک در عدد اشواط نداریم. کی میگه شارع اینجا قصد تعلیق طواف رو قبول نکرده؟ این نقض وارد نیست. اما اصل مطلب رو عرض کنم، انصاف اینه در شک در عدد اشواط حق با همونی که آقای زنجانی اول قائل بود و امام قائلن، آقای سیستانی قائلن، که این جنبه طریقیت داره نه موضوعیت. یعنی اگر بعدن بفهمم که من حرف شد به جا آورده بودم مشکلی نداره. چرا؟ برای که ظاهر این روایت اینه که عدد اشواط باید حفظ بشه ولو آخر کار حفظ بشه، من شکه اعاده، تو روایت نماز هم داریم من شکه فی الاولین اعاده حتی یحفظ و یکون من هما علی یقین. ظهور نداره این روایت در این که باید مضی با حال یقین باشد، نه، عدد اشباط رو باید بهش یقین داشته باشی، اما همون موقع یقین داشته باشی این همچه ظهور عرفی نداره. و الا اگر همچه ظهور عرفی داشت، خب نقض آی زنجانی به اون احصاء غیر درست نیست که، خب تخصیصه. مثل نماز که میگن از روایات استفاده کردیم، لا یمزی علی شک، شک بین دو و یک، یا نماز دو رکعتی، نماز سه رکعتی اگر کردی بگی حالا مهر امینه، سرمو که برداشتم از مهر نگاه میکنم ببینم یک رکعت نوشتی یا دو رکعت، نه بابا نمازت باطله. اگه میتونی همون مهر امین یه جوری بالاخره در حال سجده فکر کن، یه جوری بفهم که رکعت دومی یا اول، میخوای سر تو برداری بیشینی بعد نگاه کنی، نه این نمازت باطله. چرا؟ برای اینکه در روایات نماز صرفا این نیست که من شک فی الاولین اعاد حتی یحفظ، داریم ولا یمزی علی شک. تو طواف اینو نداری، تو نماز داریم ولا یمزی علی شک، ولی ما در نماز هم فکر آی خوی هستیم، میگیم در نماز شک که بین یک و دو کردی حتی ذکر نماز رو هم نگو. اونایی که میگن، حالا اونایی که میگن تروی بکنه، شک انصراف داره به شک بعد از تروی، اونم درست نیست، شک انصراف نداره به شک بعد از تروی، بعدش هم هر چی فکر میکنه به نتیجه نمیرسه، میگه من باید بلندشم مهر امین رو ببینم یه رکعت یا دو رکعت، این که تروی هم کرد، این که شکش بعد از تروی هم هست. ولا یمزی علی شک، کجای لایمزی علی شک این اومده؟ ولایمزی علی شک دیگه، ولایمزی علی شک یعنی با حال شک که در عدد رکعات ادامه نده نمازش رو، ظاهرش اینه دیگه. من شک فی الاولین اعاد، اگه بود من سر از مهر امین برمیدارم نگاه میکنم اینم رکعت دومم، هرچی من میگن من شک فی الاولین اعاد، میگم بله من شک فی الاولین اعاد حتی یحفظ و یکون منهما علی یقین. علتش اینه که در رکعت اول و دوم نماز احتیاط راه نداره، بناء بر زن به نظر خیلی ها اعتماد به زن نمیشه کرد، اینه. خب از ولا یمزی علی شک، از من شک فلولین آد بطلان این نمازی رو نمیفهمه که ادامه داد بعد یقین پیدا کرد که نمازش صحیح بوده. خب عرض شد و الا ببینید، میخوام عرض کنم که این که آقای زنجانی به روایات احصاء غیر اعتماد کردن این درست نیست. ما میگیم اصلا ظهور نداره من شکه فی عدد الاشوات اعاد، در این که نفس مضی علی شک مبتل است، و الا در نماز دلیل داریم لا یمزی علی شک ملتزم میشیم. اون لا سهو للامام اذا ما حفظ من خلفه، شک امام و مأموم، اونها استثناست. بله اگه مأمومی، امام معلوم نیست رکعت اول یا دومه، ولی وقتی بلند میشه تشهد میخونه دیگه، یا اگه رکعت اول قیام میکنه رکعت دوم تشهد میخونه، اشکال نداره، مشکلی نیست، اصلا مضی بر شک کردی، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه شارع الغا کرده شک تو. لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه. اصلا شما لا شکی، لا شک للامام اذا حفظ المأموم. خب از اون طرف هم لا شک للمأموم اذا حفظ الامام، الغا شده شک. اما کسی که نه امام و مأموم نیست، منفرد نماز میخواند شک کرد، خب به چه دلیل ما بگیم که این مضی بر شک بر او جائز است؟ دلیل نداریم. بله قصور مقتضی ما قائلیم در طواف، میگیم در طواف اصلا لا یمضی علی شک نداریم. من شک فلم یدری ستن طواف ام سبعا اعاده، بیش از حکم طریقی اقتضا نمی کنه از این باب که احراز نمی کنی. ولی اگه بعدن احراز بکنی مثل به فرمایش حضرت امام مشکلی نداری که. بعدن احراز کردی حفظ شد به جا آوردی، بعد از اینکه آمدی طوافت رو تموم کردی فکر کردی فهمیدی حفظ شد به جا آوردی، یا چند قدم رفتی جلوتر فهمیدی حفظ شد به جا آوردی، فهمیدی که در کدوم شوت هستی. آقای خوی میگه نه نه طوافت باطله. آقای زنجانی هم طبق نظر اخیرشون میگن طواف باطله دیگه، چون من مطمئن نیستم که اگه فکر بکنم به نتیجه میرسم، که حالا دارم قدم میزنم فکر میکنم شاید هم به نتیجه نرسیدم عاده کنم. طبق نظر اخیر آقای زنجانی این طواف باطله. ما از ادله هم چه استظهاری نمی کنیم. پس عمده اینه که ما قصد تعلیقی در طواف رو نه از باب این نقض آقای زنجانی که نقضی که مطرح کردن به شک در عدد اشواد، نه، بلکه از باب این که بعید نمیدونیم قصد تعلیقی طواف مثل قصد تعلیقی قیام للتعظیم باشه و موجب صدق قطعی طواف بشه، اون وقت میشه زیاده. یه راه حل دیگه هم مطرح میشه، اینم بگم این بحث رو تمام کنیم، ما اونی که در قصد طواف تعلیق نکنه، در جزئیت این شوت تعلیق کنه، بگه خدایا ما که حرف شد به جا آوردیم، این شوت آخری هی حولمون دادن شک کردیم دلمون نچسبید، یک شوت دیگر به جا میارم به قصد جزمی طواف، ولی اگر اون شوت هفتم خللی دارد هازا جز اون من ذلک الطواف و الا فلیس جزءا من طواف مستقل. این به نظر میرسه که مبتنیست بر یک بحثی در زیاده، آیا صدق زیاده در طواف، صدق زیاده در نماز، قوامش به اینه که این رو که میارم قصد جزئیت بکنم که آقای خویی میفرماید، یا قصد جزئیت لازم نیست بدون قصد جزئیتم بیارم، این عرفاً صدق میکنه زاده فی طوافه که نظر آقای سیستانیه. تأمل بفرمایید، این بحث رو هم دنبال کنیم انشاءالله بحث بعدی شروع کنیم.